ده و پایان یافتن برنامه ما، شما برنامه یک پرونده یک روایت رو میتونید از طریق رادیو جوان دنبال بکنید و شعر پایانی امشبمون این باغسار سبز تغزل از من نیست، وقتی تو میتوانی به قهری این باغ را از ریشه بخشکانی و میتوانی آن را بی شعله حضور بسوزانی، این باغسار سبز تغزل از من نیست. دوستتون داریم، خداحافظ.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
سنو بری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه ها بیارتی داره میاد ها. من اصلا احمد هستم. دیدم فامیلی ها فامیلی گفتم بگیر بیارتی شما میاد جدی ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قوم دارم من ماشکم استاد نمیخورم. نمیدم چرا.
بچه ها بیارتی اومد. بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا بچه ها. حریفات رو برسون دیگه.
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمی‌کنیم، ما منتظر میاد بیان.
شنونده خوب رادیو جوان،
اگه فکر می‌کنید با مزه‌ای،
اگه فکر می‌کنید خوب جوک تعریف می‌کنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست می‌گیرید،
اگه می‌تونید آدما رو بخندونید،
سوار این بی‌آرتی بشین.
بی‌آرتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بی‌آرتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JT.
BRT 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
ایلام، نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند.
شهر ما رو ببینن
و ایلام خوشاتنه.
ایلام، دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی‌مرز، در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین، یا حسین،
حالا همه استفاده کن. یا حسین،
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در اینجا زمان در تک و پا تک است،
اینجا زمان در تک و پاتک است، زمین پهنه کربلای یک است، کنون خاک مهران زلل و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلاست. از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، دل و جان من دیده یه تر گرفت، دل و جان من دیده یه تر گرفت.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید. توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی‌گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی جوان، شما که هر هفته هلوش همین ساعت با ما همراه میشید تا روایت پرونده این برنامه رو هم دنبال بکنید. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. نکته مهم در بین همه آنچه که تو فضای مجازی میبینید و میشنوید، تنها و تنها نشانی یک پرونده و یک روایت، یعنی این برنامه در فضای مجازی یک پرونده هست که انتهاش به این خط میشه. ما رو میتونید تو فضای مجازی دنبال بکنید. اگر اونجا همراه ما بشید و ما رو دنبال بکنید، تصاویر، فیلم ها و اطلاعات بیشتری رو هم راجع به پرونده ها هم میبینید و هم میشنوید. ضمن اینکه ما هم از آنچه که شما اونجا به ما میگید، انتقاد و پیشنهاد و هر آنچه که هست، استفاده میکنیم، چون همه تلاش من و همکارانم هم در شبکه رادیویی جوان خاصه برنامه یک پرونده یک روایت این هستش که بتونیم آگاهی رسانی داشته باشیم، بتونیم اطلاعات خوبی به شما بدیم که کمتر گرفتار خدای نکرده مشکلات و مسائل بشیم. اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبلی صحبت‌ها رو شنیدیم، تا یک جاهایی پرونده پیش رفت، صحبت‌های کارشناس پرونده رو هم شنیدیم. یه بخشای کوچیکی از برنامه قبل رو بریم با هم بشنویم، یه دوره‌ای بشه، یه مروری بشه، بعد بیایم سراغ مطالب جدید و ادامه روایت برنامه.
این اولین باره که پادباز شده به پلیس و آگاهی، یا قبلا هم سابقه داشتی؟
دومی بار.
دفعه قبل یعنی این دفعه دومه. حبس هم کشیدی بابتش؟
بله.
چند سال؟
دو سال و نیم.
دو سال و نیم زندان بودی؟
بله.
شما چی شاین؟
من دومین باره.
تو هم دومین باره. شما هم حبس کشیدی؟
بله.
چقدر؟
من یه دو سال کشیدم.
سه نفر بودن اینا آیا برای کار؟
رسیدگی که انجام دادیم دیدیم که یه باند متشکل از 7 نفر اقدام به سرقت منازل سطح تهران میکنن. بررسی های بیشتر انجام شد، دوربینا رو چک کردیم، سرنخ‌هایی که به دست آوردیم مشخص شد این دوتا باند تو پوشش دوتا موتورسیکلت و 4 نفر یا 3 نفر اغلب به منازل
که شناسایی میکردن،
به منازل شهروندان مراجعه میکردن در ساعت بین 19 تا 21.
یه نفر هم میافت خودن رو خالی میکرده.
دو نفر میرفتم بالا.
شما رو موتور میموندیم؟
من رو موتور میموندم به پا. دو نفر میرفتم و یه نفرم تو راه رو به پا بود، یکی هم میرفت توی خونه رو میگشت.
خب نیما شاید این شما سه نفری که حالا در قالب این باند سرقت میکردید، همون در واقع کسایی هستید که دو سال قبل دستگیر شدید یا نه اون فرق میکرده نفر بعدی؟ خب اینم تو محکومیت قبلی هم با هم بودید یا جدا بودید؟
نه
جدا سرقت می‌کردید. ولی اون موقع هم همینجوری بود، سرقت منازل بود با یه سری افراد دیگه.
بله.
چی معمولا می‌زدید از خونه‌ها؟
معمولا طلا، پول.
دستگاه خاصی با خودتون می‌بردید یا می‌گشتید خونه؟
می‌گشتم خونه رو.
چجوری انتخاب میکردید که شاید مثلا بریم سراغ این خونه؟
زنگ خونه رو میزدیم.
خب
جواب نمیدادن.
با کجا میدونستید که کی برمیگرده؟
دیگه انقدر طول نمیکشه، برمیگشتم مثلا به پا دم در بود دیگه، میدید بهمون میگفت سر میمادی میرم.
تو راه رو فرار میکردی؟ چقدر زمان میبرد شاید وقتی وارد یه خونه بشید و مال اموال بنده خدا رو برداری بیاری؟
نیم ساعت.
نهایتش نیم ساعت خونه رو کامل میگشتید. الان چند وقته که دارید این کار رو میکنید قبل از اینکه دستگیر بشید؟
تقریبا یک ماهی هست.
یه ماه داشتید این کار رو میکردید؟
بله.
و چقدر درآمد داشتید؟
یک ماه که پشت سر هم یه نان استاپ نبوده.
تا این لحظه بوده 80 میلیارد رد مال دارن.
80 میلیارد تومان.
بله.
آن چیزیست که شناسایی شده و مستنده باید برگرد.
بله، اونایی که شناسایی شده مستند شده و در حال رسیدگی.
و البته ممکنه که بیشتر هم بشه دیگه قاعدتا.
دقیقاً بیشتر هم که احتمال داره بشه، چون شگردشون جوریه که رو پرونده‌های دیگه که داریم بررسی میکنیم باز به همین نو سارقا میرسیم.
پولش رو چیکار می‌کردید؟ من خب می‌دونم پولو چیکار کرد.
این شاکیه که میگن 40 میلیارد مثلا 80 میلیارد ازمون رفته. خیلی‌هاشون دارن دروغ میگن. ازش 100 میلیون هم نرفته، اومده میگه 2 میلیارد رفته. مبنو بر اونه که شاکیه ما شد الان 80 میلیارد. اگه اصلا پول واقعی شما شما هم عین شما به قرآن ما هم تو این یه ما 20 میلیون کار نکرد.
دیگه انقدر اختلاف که نمیشه.
چرا میگم من خودم رفتم یه شاکی نشون دادم مثلا خونش، مثلا ما هیچی نیاوردیم. اومده میگه من چند روز بعد، اول زنش میگه من علنگو نقرم رفته. و شوهرش اومده بالا میگه من چند روز بعد فهمیدم 2-300 دلاریم رفته. کارشناسی که با ما اومده بود اونجا گفت اول تو علنگو نقرت رو دیدی، بعد چند روز بعد فهمیدی 2-300 دلاری رفته.
خب اینا که کارهای پلیسی قطعا یه سری شیوه ها داره. درست میگم، بحث اینکه عکسی از تصاویر باشه ما اوناش کار نمیم، همینجوری هم نیستش که شما بگی. ولی به هر حال میخوام بدونم درآمدتون چیکار میکردید؟ مهمونی میگرفتید؟ اهل رفیق بازی هستید نیستید؟
نه ما هم خرج خانواده
برنامه کن باشی. نه
نه ما با انقدر چالشور تو زندگیمون داره که پول به برنامه اصلا دیگه نمیرسه.
خب چیکار میکنی پولا رو؟
خودمون که فکر زندگی کردن نیستیم، همش زندان آگاهی. من
ببینم نیما تو به چیزی اعتیاد داری؟
نه.
پولایی که گرفتی رو کجا بردی؟ کجا گذاشتی؟
داره خرج خانواده کردیم، داره خرج اشغال مهمونی برنامه.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی. ادساین یک پرونده.
شاید بذار من یه چیزی برات تعریف کنم، گوش بده. هر جاش فکر کردی که من حرفم منطقی نیست بگو. من میگم که من نوعی درآمدم کمه، به درد نمیخوره، چیه برم سر کار، ولش کن، زندگی میخوام بهتر کیف بکنم، روزی ماهی 100 تومن خرج خودم بکنم. خب من یه همچین آدمی، بعد میرم با رفقام شروع میکنم برای سرقت. تا اینجاشم که تقریبا میشم داستانم شبیه داستان شما. بعد یه جا رفتیم سرقت، منم آدمی هم که مهمونی میگیرم، عشق و حال میکنم برای خودم، خرج خونم میدم، خودم هم یه پا دستگاه دلار پاشم، اصلا نمیخواد این تفنگیاش بگیرم، میذارم کف دستم مشتی کل خونه رو میپاشم. حالا من رفتم سرقت، تو رفتی یه اتاق، من رفتم یه اتاق، چرا من اونجا اگه گردم من باشه نباید بذارم جیب چپم که اینجوری شما میگی که نه من این کارو نمیکنم؟ میخوام منطق شما بگی. این تعریفایی که شما خودتون کردید، یعنی اینکه من شما خودتون کردید جسارت نمیکنم، این تعریفی که شما خودتون کردید گفتید من دنبال اینم که حال کنم، اشغال زندگی خوب، چرا الان باید من از شما باور بکنم که اگه نیما رفته اتاق سمت چپی، تو رفتی سمت اتاق راستی، اگه اونجا یه دستبند طلایی بوده از این کارتیرهای پن بوده، مثلا نندازم توی جورابم، نذارم تو جیبم، نگم، چرا باید قبول بکنم؟ تو قبول میکنی؟
میمدیم آخرش هم دیگه رو تف میدادیم.
چیکار میکنیم؟
میمدیم آخر آره آخرش میگشتیم.
انقدر اعتماد بینتون زیاد بود؟
بله.
اعتماد کمه.
منظورم همین بود. پس بعد از سرقت از همدیگر هم میگشتین؟
بله.
شده بود از هم چیزی پیدا کنید؟ راستشو بگید.
معمولا چون میدونیم که میخوایم بریم دوباره همدیگر بگردیم، این کارو نمیکنیم که حداقل بین خودمون اون آبروه حفظ.
بس شما این کارو نکردید. این
چرا ما این کارا رو کردیم؟ اشتباه کردیم.
نه اونا رو نمیگم، این داستان طلای فلان و این بحثو که میگی نه اصلا به هم نارو نزدیم و این حرفا، و من همش دارم فکر میکنم با اینجوری 80 میلیارد چجوری جمع شده. یا مال باخته دروغ میگه، یا معذرت میخوام خدای نکرده کارشناسان پرونده دروغ میگن دیگه، اینجوری که شما دارید میگید. گزینه دیگه ای داره به نظرتون؟
من میگم گزینه دوه نیست. افسران فرمانده چه دلیل نره بخواد دروغ بگه؟
پس مال باخته داره.
مال باخته هم دروغ نمیگه ولی بزرگ نمایی داره.
مال باخته هایی که فاکتور رسمی دارن برای تلاجاتشون عکس داره از سرویس ها، ممکنه مثلا خیلی قدیمی باشه ولی عکسی داره تو یک مهمونی بوده، اینا جزء مستندات من نمیتونن انکار بکنن، درسته؟
همه اینا جزء مستندات پرونده است. اکثر بالباخته هم فاکتور دارن از طلاشون، هم عکس دارن تصویر
و حتی اگر ارزی باشه، دلاری هم باشه، معمولا اگر ما میریم ارز رو تعیین میکنیم حالا برای مسافر یا هر چیزی، کدمه حتی اونم قابل
محل دارن. خریداری شده اونم مشخص شده، مستندات تهیه شده اونم داخل پرونده.
میخوام بگم یعنی تجربه شما با توجه به تجربه‌ای که دارید، این که کسی بخواد به عنوان مال باخته خدایی نکرده این رو قلوب بکنه، درصدش بسیار پایینه و خیلی سخته که
خیلی درصد پایینیه
و خیلی هم سخته که بتونه ثابت بکنه. درسته؟ خب اینم
دیگه نمیتونن ثابت کنن این داستانو، اگه بخوان خارج از قواره ای که قانون واسهشون تعیین کرده نمیتونن ثابت کنن که همچین مالی داشتن.
خیلی خب ببخشید، کجا دستگیر شدی نیما؟
تو پارک.
توی پارک با تنها دستگیر شدی یا با کسی بودی؟
تنها.
تو کجا شاین؟
خونه.
تو کردان، توی که با در حین مهمانی. خب میدونی چه جوری دستگیر شدی؟ چه جوری پیدات کردن میدونی هستن یا همین تو خونه بودی دیدی اومدن؟
تو خونه بودم اومدن.
چه ساعتی کی بود؟
ساعت 8:09 صبح.
8:09 صبح خواب بودی یعنی؟
بله. 8 صبح.
میگی به من چه جوری بود؟ تعریف کن.
خواب بودم، درو زدن، درو باشه منم تو گرفتم.
بدون هیچ سر صدایی در زدن، شما هم درو باز کردی. اصلا فکر میکردی دستگیر بشی؟ از خودت تو فضای مجازی این همه جایی که رفتید سرقت، دوربینایی که مثلا توی کوچه ها یا محله ها باشه، تصویر دیده بودی تو این مدت؟
من اصلا میگم که کلان سرقت که میکردیم جایی بود که دوربین نداشت.
یعنی به اینم نگاه میکردید که دوربین خونه رو نمیگم، اما دوربین مثلا کوچه، مغازه، محل، بغلی مرور. تصویری از خودت نداشتی یعنی؟
این مرورش هم داشته باشه اینکه همونه دیگه.
یعنی تا این حد حواست بوده به این. وقتی میرفتی سرقت ماسک میزدی، اینک دودی میزدی؟
ماسک میزدی.
شما همینطور نیما؟
بله.
با اینکه این همه دقت میکردید بازم ماسک میزدید؟
بله.
تا اونجاییش که میشه رو شما بفرمایید که
حدودا نفر اولی که دستگیر شد تو این پرونده حدودا ساعت 1:30 شب بود. اقدامات پلیسی انجام شده بود در خصوص متهمین، دستور قضایی صادر شده بود. اقدامات که انجام شد حدود ساعت 1:30 شب اولین متهم به نام شاهین توی پارک توسط پلیس دستگیر شد، توسط پلیس آگاهی که تحت تعقیب پلیس امنیت هم بوده، توسط همکار ما دستگیر شدن و به پلیس آگاهی انتقال شدن. نفر دوم یکی از مالخران پرونده بود، توی یکی از تلافروشی های تهران دستگیر شد، ایشون دستگیر شدن. نفر سوم آقای
شاهین بوده،
ایشون دستگیر شدن که
تو خونش تو کرج بوده،
تو خونش بعد تولد تو کردان گرفته بودن، تو شهریار یا کردان گرفته بودن، بعد از تولد یک روز بعد تولد تو داخل خونه دستگیر شدن. یکی دیگه متهمی هم که با مقاومت روبرو شده بود تو محدوده تهران، اطراف تهران یعنی، پا به فرار گذاشت. بعد از اینکه دیگه نمیتونست فرار کنه اقدام به دروردن چاقو کرد که تیر خوردن مواجه شد که پاش دچار مصدومیت
شد، دستگیر شد.
توجه توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
چند وقت اینجایید الان؟ تو با آگاهی هستید؟
اینجا 2 ماه.
2 ماه اینجایید. به نظر خودت چند وقت هم باید زندان بمونی با این اصلا؟
تا آخر عمر.
تو چی شایی؟
تا آخر عمر.
چون پوله رو ندارید بدید یا نمیخواید بدید؟
نه پوله رو نداریم بدید.
خب اون هم آدمی که آورده بودی مهمونی رفیقات بودن، نمیان الان پول بدن بهت؟ بس برای چی برشون پول خرج میکردی؟
اینقدی پول نبود که 80 میلیارد بدن.
چقدر بود خب؟
مثلا 40-50 تومن.
یه جوری میگی 40-50 تومن حقوق 3 ماه منه. 40-50 تومن
خب بین بیش 80 میلیارد خیلی کوچیکه.
نمیدونم 80 میلیارده که افسر پرونده هم صحبت میکردیم گفتی که احتمال اضافه شدن هم داره دیگه.
بله.
و اینا تا اون پول رو پس ندن باید بمونن، یا رضایت یا پول،
یا رضایت باید بگیرن یا بمونن زندان.
میارزید نیما؟
اصلا.
اگه نمیارزید چرا دوباره تکرار کردی؟
اشتباه کردم.
به نظرت بازم اشتباه میکنی؟
اینجوری نه
اینجوری که بوش میاد احتمالاً بازم اشتباه میکنه.
نه دیگه. من که مطمئنم آزاد نمیشم. اگه یه روزی هم آزاد بشم دیگه این اشتباه نمیکنم.
تو چی شاین واقعا میارزید؟
چند تا سابقه کیفری داری؟
دو تا.
غیر از این؟
بجز این.
بچا رو من ازت میپرسم که سابقه چند تا داری، میگی یه دونه. حتما باید افسر پرونده بگه. شما گفتی یه دونه ضبط صداش هم هست.
خب یه دونه بالا چیز بوده.
چند بار توسط پلیس آگاهی دستگیر شدی؟
خب چند بارش اشتباهی؟
اشتباهی مگه پلیس اشتباهی کسی رو دستگیر میکنه آخه؟
نه ریختن یه جا یه نفر دیگه رو بگیره، منم اونجا بودم منو گرفتن. یه بار دیگه
هم. داره اضافه میشه.
نه یه بار دیگه هم یه جایی بودم یه نفر میخواستم اونجا بگیرم.
همش تو یه جاهایی بودی که یکی میخواستم بگیرم و تو رو اشتباه
گرفتم. همین یه بار. یه جایی بودم که اونو میخواستم بگیرم، ما هم چند نفرم اونجا بودیم، ما همه رو بردن.
اشتباهی گرفته بودم.
چهار بار توسط پلیس آگاهی دستگیر شدی، هر چهار بارم زندان رفتی، بعد آزاد شدی. چهار فقره سابقه کیفری.
یا من فارسی صحبت نمی‌کنم.
یه باشو حبس کش. حبسشو گرفتم دیگه.
بس سابقه سال... یه دونه هم نبوده اونی که صحبت اولش گفتی ها.
اون سابقه که می زندان میمونه اون سابقه حساب میشه دیگه. اون رفتم دو سال نیمه بابتش حبس کش.
چهار بار دیگه چیکار؟ سه بار دیگه چی بوده بس؟
سه بار فقط گرفتم. یه بارم اشتباه زد. یه بارم اشتباه گرفته بودنم که بیگناهیم ثابت شد. یه بار دیگه هم گرفتنم که با قید سند بیرون بودم.
بس یعنی اشتباه نبوده دیگه، حداقل اون که با قید وثیقه است یعنی که اشتباه نبوده دیگه، برات وثیقه بریدن دیگه. بحر. اون بابت چی بوده؟
اونم سرقت.
همشون سرقت بوده.
بحر.
آخرین باری که دستگیر شده بودی قبل از این سرقتی که ما گرفتیمت کجا بوده؟
پایگاه 4.
چند نفر بودی تو صحنه سرقت که دستگیر شدی؟
4 نفر.
توسط کجا دستگیر شدید؟
پایگاه 4.
نفراتی که تو سرقت باهات بودن به چه مشکلی خوردن؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟
یه نفرمون تیر خورد مرد.
یه نفر از اعضای باندتون که سرقت میکرد به خاطر یک درگیری و اینکه مقاومت خواسته بکنه یا خواسته فرار بکنه
در حال فرار کردم
در حال فرار کردن تیر میخوره و میمیره. بعد از اون چند بار رفتی دزدی؟
همین بعدش دیگه، این سری قبله این سری بعد.
یعنی با اینکه دیدی یکی تیر خورده بازم ادامه دادی؟
بله.
بعد اون وقت الان به من میگی که نه من برگردم بار آخره. تو حتی رفیقت سر این قضیه مرده، تیر خورده مرده، بعد تو میگی که نه من برگردم بار آخره. بار آخر نیست نیما اینجور که تو میگی ها. اصلا اگه بار آخر باشه از کجا میخوای بیاری روی 100 تومن خرج خودت بکنی؟
دیگه خرجمون انقدر نیست که میاریم پایین، خرجمون رو میاریم پایین. سعی میکنیم یه کاری پیدا کنیم که چه بتونیم
خرج. من از اول گفتگوم با تو دارم به این فکر میکنم که چجوری من تو ماه 100 میلیون خرج خودم بکنم. تو چی شاین؟
خدا نمیدونم.
اون موقعی که دزدی کردی، اون موقعی که مهمونی گرفتی، اون موقعی که اون تصویری که ما دیدیم کف زمین دیگه نیاز به فرش و موکت نداشت از اسکناس پر شده بود، اون موقع میدونستی؟
اصلا فکر به اینجا نمیکردی.
اصلا به نظرت اون 50 نفر آدمی که توی اون مهمونی بودن کسی الان سراغ تو رو میگیره؟
ایش الان دو ماه اینجا هم هیچی نیومده.
امیدوارم که واقعا اگه یه روزی آزاد شدید دیگه بار آخر باشه، چون رقمایی که شما میگید 100 میلیون خرج خودم بکنم و نمیدونم روزی این کارو بکنم و اینقدر درآمد داشته باشم، گفتم به شما این همه آدمایی که اینجا هستن با نون حلال، با کار کردن، با حقوق شاید ماهی بین 20 تا 30 تومن دارن زندگی میکنن. امیدوارم که واقعا بار آخر باشه. به هر حال ممنونم که گفتگو کردید. متشکرم.
خداحافظ.
قتل، اعتیاد، جرائم سایبری، سرقت مسلحان، موبایل قاپی، کیف زنی، آدم ربایی، بررسی پرونده های مرموز، واکاوی روانشناختی متهمین در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم، اینجا در مستند یک پرونده یک روایت. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
به بسیار خیلی متشکرم که تا اینجای گفتگو با ما همراه بودید. روایت پرونده رو از زبان متهمین شنیدیم و حالا توضیحاتی که در لابلای گفتگوها کارشناس و افسر محترم پرونده هم مطرح کردن، اما حالا یه توضیح جامعه میفرمایید که تا اونجایی که در واقع میشود گفت رو که بگیرین، پرونده ماجراش چه بوده، به کجا خط شد و چگونه دستگیر شده؟
پرونده که به پایگاه هشتم پلیس آگاهی ارجاع شد، ما با توجه به امکاناتی که داشتیم، با توجه به تجربیات فرمانده محترم پایگاه و جانشین و هدایت عملیات ایشون و دستورات قضایی صادر شده، اقدامات لازم انجام شد. متهمین یکی یکی دستگیر شدن. متهمین از اشرار و سابقه دارای حرفه‌ای در امر سرقت منزل بودند. چندین فقره سابقه سرقت منزل دارند، چندین فقره سابقه شرارت، دعوا و درگیری دارند. در این خصوص با توجه به اقدامات لازم دستگیر شدند.
دستگیر شدن همش اینجا. یه نکته ای، آیا ممکنه به تعداد، چون تو گفتگو چند بار با هم صحبت کردیم، گفتیم احتمال داره این در واقع سرقت ها بارش بیشتر بشه، رقمش بیشتر بشه، اگر کسایی صدای ما رو میشنون و حالا منزلشون دچار سرقت شده، توی کدوم منطقه ها اگر بوده یا کدوم محدوده ها بوده و میتونن آیا مراجعه کنن به اینجا یا جای دیگه برای اینکه بخوان شکایت بکنن یا شناسایی بکنن اموال مسروقه رو یا حالا هر چی تلاجات رو؟
این سارق محدوده خاصی رو به خودشون قائل نبودن که کجا سرقت، کل تهران، کل محدوده تهران بزرگ سرقت داشتن، محدوده شهر ری، شرق تهران، غرب تهران، در محدوده کل تهران سرقت داشتن، با موتورسیکلت سرقتشون انجام میدادن.
و اگه کسی بخواد در واقع از شنونده های ما منزلش خود نه که دچار سرقت شده باشه، باید به پایگاه هشتم میتونه بیاد اینجا مراجعه کنه، تشریف پرونده بده.
بله، به پایگاه هشتم پلیس آگاهی مراجعه کنه.
بس اگر بخوان میتونن به پایگاه هشتم مراجعه بکنن برای اینکه پیگیر باشن.
به پایگاه هشتم با شیوه و شگردی که این متهمین سرقت میکردن، با توجه به اینکه موتورسیکلت داشتن، از زیر کرکره پارکینگ ها می رفتن داخل و تخریب و توپی در استفاده می کردن.
بس اونا می تونن مراجعه کنن. به هر حال زحمات نیروهای پلیس آگاهی تهران بزرگ برای حفظ امنیت، برقراری امنیت بر کسی پوشیده نیست، اما قطعا ما مردم هم یه بخشی از در واقع وظایف کارها و نکات رو میتونیم رعایت بکنیم. اون توصیه‌ها چی میتونه باشه؟
درخواستی که ما شهروندا داریم اینه که موقع غروب شب که زمان سرقت منزله، چراغای خونه رو حتما روشن بذارن، طلا و جواهرات داخل خونه نگهداری نکنن،
یعنی مثلا به صندوق‌های امانت یا
به بانک‌ها بسپرن. بله، از دزگیر و دوربین حتما داخل خونه‌هاشون استفاده کنن. خونه‌ای که دزگیر داشته باشه معمولاً سرقت نمیشه و سارقین بعد از شنیدن صدای دزگیر پا به فرار می‌زنن.
بعد خود درهای ورودی چی؟ آیا اونها مثلا نکاتی
از آکاردونی و حفاظ حتماً استفاده کنن. این سرقت رو به تأخیر می‌ندازه و بازدارندگی میشه. بله،
بسیار هم عالی. در پای پارکینگ هایی که الان به صورت مثلا اصطلاحا کنترل دار یا ریموت دار داره، دو سه مدل داریم. یه مدلی داریم جی کرکره یه جمع میشه، بعضی هم حالت بازروی اهرمیه.
درایی که کرکره یا رو سارقی معمولا با دیلم یا یه جسم تیز مثل چاقو
از زیرش
جا وا میکنن، حدود نیم متر میاد بالا، از زیرش میان داخل در باز میکنن. درهایی که فشاریه اینا رو فشار میدن، با زور واردش میشن، سعی کنن اینا رو از پشت، این درایی که فشاریه رو میتونن با قفل کنترلش کنن و بعد از اینکه ورود پیدا میکنن قفل بزنن. که
مثلا تو مجموعه ها یا تو آپارتمان ها مثلا میتونن اینو قرار مالکین یا صاحب بزنن که نفر آخر این کارو انجام بده، مثلا تو یه ساعتی از شبانه روز.
بله، که کسی
در واقع استفاده نکنه. اینجوری نه. بسیار عالی.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده، یک روایت.
متشکرم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید و در این گفتگو کنار ما بودید. برای شما مجموعه همکارانتون در پلیس آگاهی تهران بزرگ بسیار در واقع آرزوی سلامتی و توفیق دارم و امیدوارم همیشه سلامت باشید.
سلامت باشید.
ممنون از شما و ممنونم از همه شما دوستان خوبی که همراه ما بودید تا انتهای روایت پرونده این برنامه. و ازتون میخوام که حتما اگر نقدی دارید، اگر مطلبی رو دارید با ما رو به اشتراک بگذارید، مطرح بکنید. ما تمام تلاشمون این هستش که در جهت رضایت شما روند برنامه ها رو به جهت مثبت تغییر بدیم. در کنار خانواده هاتون لحظات بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. برای همه دوستانمون در پلیس آگاهی تهران بزرگ، خاصه معاونت اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ که موجبات این تعامل و ارتباط